ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا به یکایی که شما عزیزانی که شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و به ما پیوستید. یک شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده‌دار خواهم بود در این مجله 30 دقیقه. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و بشنویم آن چیزی رو که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها رو و مهمترین ها رو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که سفیر عراق در تهران به دلیل دعوت و حضور اعضای احزاب مخالف جمهوری اسلامی در یک مراسم رسمی در اقلیم کردستان عراق به این وزارتخانه احضار شد. ناصر کنعانی گفت رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه با ابلاغ اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران آنچه تداوم برخی تحرکات گروه‌ها در اقلیم کردستان عراق را مغایر با توافقنامه امنیتی اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عراق توصیف کرد. اشاره ناصر کنعانی به توافقنامه است که در جریان سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در 29 اسفند ماه سال گذشته به بغداد برای پایان دادن به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق امضا شد. یک مقام عراقی همزمان در خصوص این توافق امنیتی گفته بود بغداد متعهد شده است به گروه‌های مسلح اجازه ندهد از خاک اقلیم کردستان عراق برای انجام هر گونه حمله به گذرگاه‌های مرزی ایران استفاده کنند. رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه از صبح امروز یک شنبه در کشور آغاز شد و مردم ترکیه برای شرکت در یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین تحولات سیاسی چند دهه اخیر به پای صندوق‌های رأی رفتند. رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارو است و آخرین نظرسنجی ها از پیش گرفتن اندک آقای قلیچدارو حکایت دارد. در صورتی که هیچ یک از نامزدها به 50% آرا دست پیدا نکنند، انتخابات به مرحله دوم می رود. بیش از 60 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات ترکیه هستند و بیش از نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند. مدیرکل بررسی سوانح و حوادث سازمان هوایی کشوری ایران با انتشار گزارش نهایی بررسی سانحه سقوط چند هفته پیش هلیکوپتر وزیر ورزش و همراهانش خطای خلبان را عامل وقوع این اتفاق اعلام کرد. حسن رضایی فر گفت در بررسی سانحه مشکل فنی در بالگرد یافت نشد و علت وقوع سانحه عامل انسانی یعنی خلبان بود. او در این حال تصمیم گیری های مدیریتی و نبستن کمربند ایمنی مسافران را نیز از عوامل کمکی در وقوع سانحه عنوان کرد. هلیکوپتر جمعیت هلال احمر ایران 4 اسفند ماه 1401 در شهرستان رابر کرمان دچار حادثه شده بود که در اثر آن اسماعیل احمدی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارت ورزش جان خود را از دست داد و چند نفر دیگر هم از جمله حمید سجادی وزیر ورزش زخمی شدند. ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی که همکنون رئیس جامعه جراحان ایران است با هشدار نسبت به شرایط تربیت پزشکان گفت استقبال از تمام رشته های پایه در کنکور کاهش یافته و امروز در بسیاری رشته های تخصصی از جمله جراحی کودکان یا جراحی قلب حتی یک داوطلب هم نداریم.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکار خوبم نسرین افشار شنیدیم. اما عزیزان بریم و ببینیم که چه برای شما گزیده شده در این مجله نیمروزی. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه در کانون توجه، چرا که هرچند سرنوشت ساز برای ترکیه اما بسیار مهم برای جهان و حتی ناتو ارزیابی شده است. هشدار 7 کشور صنعتی جهان، همان G7، درباره مخاطرات معاملات مالی با جمهوری اسلامی. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. امروز یک شنبه، مراکز رأی‌گیری برای یکی از سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ 100 ساله اخیر ترکیه آغاز شده است. نتیجه این انتخابات میتواند به حضور 20 ساله رجب طیب اردوغان در رأس قدرت در ترکیه پایان دهد. نتیجه این انتخابات نه تنها رهبر آینده این کشور 85 میلیون نفری و عضو سازمان ناتو را مشخص خواهد کرد، بلکه چگونگی حکمرانی در 4 سال پیش رو در این کشوری که دچار مشکلات پرشمار اقتصادی و سیاسی نیز هست رو تعیین میکنه. همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای عطابکی به شما سلام میکنیم، سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. اولین پرسشی که از شما داریم اینه که 60 میلیون واجد شرایط رای دهی در ترکیه وجود داره که نیمی از اونها رو زنان تشکیل میدن. با توجه به سیاست‌های 20 سال اخیر رجب طیب اردوغان، حالا از دیدگاه شما این انتخابات به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
با درود به شما و همینطور شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید نخست بگم که الان آنچه که بسیاری بر اون توجه دارن وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه است، تورم بی سابقه، افول ارزش پول ترکیه و از این دست، و در کنارش البته باید به زلزله اخیر هم اشاره کرد و پرده‌ای که بالا رفت و از فساد گسترده دولتی در این حوزه خانه‌سازی، مسکن‌سازی پرده برداشت و از این دست. اما توجه کنیم که در شب انتخابات دو کاندید این مطرح این انتخابات، آقای قلیچدروغلو به زیارت آرامگاه بنیانگذار جمهوری ترکیه که امروز ما امسال ما 100مین سال تأسیسش رو قید می‌کنیم رفت، و از طرف دیگه آقای اردوغان نماز غروب رو و شام رو در مسجد ایاصوفیه خون. یعنی در کنار تمام تحولات که ما داریم، دو خانش از هویت ترکیه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن و مطمئنن هر کدوم از این کاندیدات‌ها به در حقیقت قدرت برسن، بتونن از این صافی انتخابات رد بشن، حکمرانی ترکیه در سالهای آینده دچار تحول بسیار چشمگیری خواهد شد. اگر فرصت باشه در اون اشاره بیشتر خواهم کرد.
ممنونم. این اتفاقا در مورد رفتن کمال قلیچدروغلو بر سر مزار کمال آتاتورک و رقیبش در قدرت اردوغان هم در مسجد ایاصوفیه، پرسشی بود که میخواستم ازتون بپرسم که آیا این رو میشه به برجسته کردن موضع‌گیری هاشون نزدیک دونست، که البته چنین گفتید. آیا تو بکه حالا این شور و قیل و قیل و قالی که بر سر انتخابات این یا اون در ترکیه در جریانه، آیا فقط در شهرهای بزرگ در جریانه یا دیگر مناطق روستایی و کوچکتر و حتی زلزله زده رو هم که شما بهش اشاره کردید در بر میگیره؟
ببینید، اجازه بدید بگم که همه توجه ها به شهرهای بزرگه، اما فراموش میکنن که 11 استان ترکیه در حال حاضر داره پیامدهای این زلزله رو طی میکنه و برق نیست، آب نیست، مردم زیر چادر دارن زندگی میکنن و همه انگشت اتهام رو به حکومتی گرفتن، حکومت آقای اردوغان، که داعیه بهروزی و زندگی خوب و برای مردم داشت و بعد حالا با زلزله و اینا متوجه شدن که به خلاف تمام این قیل و قال‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه، جامعه با چه بحران عجیب حکمرانی و فساد مالی دولتی روبرو است. بنابراین مطمئنن این نابسامانی ها باستاب خودش رو در نتایج انتخابات در شرکت مردم به ویژه در مناطق زلزله زده نشان خواهد داد. اما همینجا اشاره بکنم که اگر که در حقیقت این اپوزیسیونی که تونسته با بسیاری از مشکلات کنار همدیگه جمع بشه، طرح‌های بسیار متناقضی رو روی میز گذاشتن که بتونن از پس حکومت آقای اردوغان در حقیقت بر بیان، اما چشمنداز اگر هم به پیروزی اپوزیسیون منتهی بشه چشمنداز روشنی نیست. از اون طرف اگر آقای اردوغان هم پیروز این انتخابات در بیاد، در یک جامعه شکافته شده، جامعه جدا شده، از هم دوپاره شده روبرو خواهد بود که مطمئنن برای ادامه زمامداری و حکومتداری خودش مجبور ملزمه که طرح‌های گذشته رو به نوعی پشت سر بگذاره.
و در نهایت آقای عطابکی، حالا جهان به اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه آگاهه و تأثیر نتیجه انتخابات رو میدونه بر منطقه هم که تمام کشورهای منطقه در جریان اون هستن، اما از دیدگاه شما این انتخابات و نتایج اون به ویژه بر ایران چگونه تأثیر خواهد داشت؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران اگر که از اون تعلقات آیینیش بگذاریم که دل در گرو مهر آقای اردوغان سپرده و از اسلام گرایی آقای اردوغان حمایت میکنه، اما حضور فعال اردوغان رو در قفقاز، شمال آفریقا، خاورمیانه، سوریه به راحتی نمیپذیره و شعار آقای قلیچدارغلو که ترکیه نخست، ترکیه و منافع ترکیه رو ترجیح میده. این در حقیقت در عرصه عمل ما با یک تناقض روبرو هستیم. از یک طرف جمهوری اسلامی نگران برآمد سکولاریسم در ترکیه است که به دنبال در حقیقت افول سکولاریسم در کشورهای عربی مثل تونس میتونه زنگ خطری برای حکومت فقیه سالار جمهوری اسلامی به حساب بیاد. از طرف دیگه کنار رفتن آقای اردوغان و به قدرت رسیدن آقای قلیچدارغلو که نخست بر منافع داخلی ترکان اشاره داره، پیش از اون که در حقیقت نقش یک بازیگر منطقه‌ای رو به عهده بگیره، میتونه پسند و خورند سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی باشه. بنابراین ما با یک وحدت ضدین در اینجا روبرو هستیم.
سپاسگزارم. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه بودیم و با دیدگاه او آشنا می‌شدیم در مورد رأی‌گیری برای انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه که هم‌اکنون در جریان است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون عزیزان. وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان در پایان نشست خود در ژاپن به کشورهای جهان هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با جمهوری اسلامی آنها را نیز به مخاطره می اندازد. وزرای گروه 7 همچنین تاکید کردند که به مقابله خود با تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر رو از همکارم حسن جعفری بشنویم.
ما عمیقاً نگران خطر تبادلات مالی نامشروعی هستیم که از ایران سرچشمه می‌گیرد. این بخشی از بیانیه وزیران اقتصاد و دارایی 7 کشور صنعتی جهان است. نشست وزیران گروه 7 روز شنبه در نیگاتای ژاپن برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست یک روزه به ویژه به 3 کشور ایران، روسیه و کره شمالی پرداخته شده است. در بیانیه پایانی وزیران گروه 7 با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و کره شمالی به دیگر کشورها هشدار داده شده است که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را هم با چالش روبرو خواهد کرد. گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن است و بیانیه پایانی نشست یک روزه وزیران این کشورها از خطرات تأمین مالی غیرقانونی ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. بخش دیگری از این بیانیه بر اهمیت FATF در حفاظت از یک پارچگی سیستم مالی بین المللی تأکید کرده است. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی مدتی جمهوری اسلامی را از فهرست سیاه خود خارج کرده بود تا اقدامات لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد. اما با عدم تحقق خواسته های این گروه، ایران از اواخر سال 98 بار دیگر در فهرست سیاه FATF جای گرفت. در آن زمان و در اوج بحث‌های مربوط به این موضوع، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت ابراز نگرانی می‌کردند که الحاق ایران به این پیمان دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه خواهد بست. فهرست سیاه FATF در واقع هشداری به نهادهای پولی و مالی جهانی است تا در قبال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی مشکوک و محتاط باشند. کارگروه FATF در نشست‌های دوره‌ای خود طی 4 سال گذشته همواره از تمامی کشورها خواسته است مطمئن شوند که در ارتباط احتمالی خود با نهادهای ایرانی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم دامن آنها را نگیرد. ابراهیم رئیسی در 2 سال گذشته تمایلی برای تلاش جهت پیوستن به FATF نشان نداده و در عوض وزیر دادگستری کابینه او پیشنهاد تأسیس سامانه‌ای مستقل از سویفت جهانی با شرکت کشورهای مورد تحریم غرب را مطرح کرده است. در بیانیه 14 صفحه‌ای وزیران گروه 7 همچنین موضوعاتی در ارتباط با روسیه و کره شمالی مطرح شده است. نشست یک روزه وزیران گروه 7 در حالی در ژاپن برگزار شد که نشست سران این گروه در روزهای آتی به مدت 3 روز در شهر هیروشیما ژاپن برگزار خواهد شد.
در این نشست صدای 7 کشور
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، در همین رابطه گزارشی که از همکارم حسن جعفری شنیدید، همچنین نظر حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را نیز جویا شده.
در این نشست صدای 7 کشور بزرگ، نهادهای عمده مالی ناظر به امور مالی و اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، تمامی کشورهای ثروتمند جهان در OECD، هیئت ثبات مالی، اینا شرکت داشتند و هدفهای بسیار گسترده‌ای رو اعلام کردند که عمده‌ترین اونها عبارت است از حمایت از وضعیت اوکراین در برابر تهاجم روسیه و بعد مکانیزم‌هایی برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از بحران مالی، جلوگیری از تورم در سطح جهان و کمک کردن به سرمایه گذاری های مستقیم در سطح جهان و تسهیل معاملات از طریق Special Drawing Rights، یعنی اون پول مخصوصی که سازمان ملل ایجاد کرده. به نظر اینها در اینجا نکاتی هم مربوط به معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی، منظور همه معاملات نیست، معاملات غیرقانونی یعنی تحریم شکنی ها و کمک کردن به اقدامات جمهوری اسلامی در رساندن پول مسموم، پول فاسد به نظام پولی جهان یک، و نیز کمک کردن به تروریسم. گفتن هر کشوری در این زمینه مسئولیتی بپذیره ممکنه مورد تحریم FATF قرار بگیره یا نظام مالی جهان اون رو تحریم بکنه. این اقدام میتونه بسیار موثر باشه برای همه کشورهایی که در این زمینه احیانا چشم بپوشن از این خلافکاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
آقای منصور، تصور میکنید کدام کشورها رو این 7 کشور صنعتی مد نظر داشتند که هشدار دادن؟
این هشدار ناظر است به اقدامای غیر قانونی، یعنی تحریم شکنانه. طبیعی است که فرض بفرمایید رابطه بین عربستان سعودی و ایران به صورت نسبتاً نرمال در بیاد. در اینجا باز مراودات بانکی، مراودات پولی بین دو کشور با مانع بزرگ FATF روبرو خواهد شد. بلکه همه این کشورها عضو سالم و مسئول FATF هستند و هیچ کشوری نمیتونه در خلاف FATF عمل بکنه و بتونه از نظام بانکی استفاده کنه. در نتیجه این مشکل در و این قلاده برگردن جمهوری اسلامی باقی میمونه تا مشکل خودش نتونه با FATF حل کنه. و ایران رو که متاسفانه یکی از دو کشور در لیست سیاه FATF قرار داره، جمهوری اسلامی و کره شمالی، از اونجا اگر در نیاد هیچ کشوری نخواهد توانست روابط سالم بانکی با ایران داشته باشه. در نتیجه حتی برای تجارت قانونی خودشون هم نمیتونن نظام پولی جهانی استفاده کنن. این مسئله رو جمهوری اسلامی باید بتواند به نحوی حل کنه و مشکلات شما میدونیم، برای اینکه اولا جمهوری اسلامی از تغذیه گروه های تروریستی نمیتونه خودش رو جا جدا کنه، دوم پول بسیار آلوده‌ای که از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای انسان، قاچاق مهاجران و دختران ایرانی پدید میاد و وارد نظام پولی کشور میشه، این از نظر افکتیف پولای غیرقانونی است و حق نداره وارد نظام بین‌المللی بشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی اگر این مسائل رو حل نکنه، نخواهد توانست با این کشوری واقعا به مراوده سالم برسه.
آقای منصور، این صحبتی که چندی پیش ابراهیم رئیسی کرد در مورد بریدن بند ناف اقتصاد ایران از دلار و صحبت دیگری که وزیر دادگستریش کرده که یک سامانه مستقل از سویفت جهانی تشکیل بشه که ایران بتونه در اون سهیم باشه همراه با دیگر کشورهای علاقمند، این تا چه حد ممکنه؟
اینا تصورات و توهم‌های واقعا غیر واقعی و غیر عملی است. نظام پولی جهانی از 1946 به بعد بر مبنای دلار تنظیم شده و امروز بیش از 60% موجودی تمامی بانک‌های مرکزی جهان با دلاره. حتی اگر دلار رد و بدل نکنند، بسیاری از پولهایی که رد و بدل میکنند بند ناف اینا به دلار بسته، یعنی میگیم دلار دینامینیشن. ما موجودی دلار در سطح جهان در حدود 70-80 تریلیون دلار داریم، در حالی که 270 تریلیون دلار به پولهای دیگری که به دلار میخکوب شدند، میگم دلار دینامینیتد یوروز، یوروهایی هستند، ینهایی هستند که میخکوب شدن به دلار. در نتیجه دلار معیار سنجش پولای جهانی است و هیچ کشوری، حتی اگر کشور مهمی باشه، گریزی از این قضیه نداره و باید ببیند که مصالح ملی خودش چگونه تامین میشود جدا از دلار و پولهای چند پول معتبر دیگر که به دلار همشون مربوطند، نمیشود در دنیا نفس کشید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
عزیزان شنونده، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چون که صدام به جایی نمیرسه. عزیزان میرسه، تضمین میکنم که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شما درست شده، برای اینکه شما خاموش نمونید و بتونید احساساتتون، نظراتتون، توصیهاتون، انتقاداتتون یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. خب چرا نباید از اون استفاده کنید؟ 2-0-420-725-970 و 3 تا 0 دیگه، 2-0-420-725-970 و 3 تا 0 دیگه، جایی که شما میتونید رایگان باهاش تماس بگیرید و با صدای خودتون پیام خودتون رو به گوش میلیون ها نفر برسونید. و اما بشنوید که در ادامه فشار حکومت برای اعمال حجاب اجباری و همزمان نافرمانی مدنی زنان معترض به این قانون، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی حجاب را نماد جمهوری اسلامی توصیف کرده. محمد دهقان در مصاحبه‌ای که روز شنبه منتشر شده تصریح کرد که جمهوری اسلامی بدون حجاب بی‌معناست. جزئیات بیشتر را در گزارش نسرین افشار بشنویم.
همزمان با نافرمانی مدنی زنان ایران علیه حجاب اجباری، حاکمیت هم با فشار حداکثری تلاش دارد تا به هر نحوی جلوی این مبارزات را بگیرد. از گذاشتن دوربین در معابر و خیابان‌ها گرفته تا تعلیق از کار و تحصیل و بستن اماکن و ندادن خدمات به زنان به گفته آنها بدحجاب و بی‌حجاب. اما گسترش نافرمانی مدنی زنان ایرانی و خودداری از رعایت حجاب اجباری در مکان‌های عمومی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و افراد منتسب به حکومت را آنقدر خشمگین کرده که به نظر می‌رسد سایر امور را به کناری گذاشته و مسئله حجاب را در اولویت تمام برنامه‌هایشان قرار دادند. حالا محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، حجاب را نماد جمهوری اسلامی دانسته و گفته است:
حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است. ما نسبت به حجاب نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. جدای از بحث شرعیش و اعتقادیش، این نماد جمهوری اسلامی اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمی‌کنه. پس حجاب رو ما بارش با تاکید کنیم، نسبت بهش مسامحه نباید بکنیم.
او اعتراض به حجاب اجباری را به عوامل خارجی نسبت داد و کسانی که به صورت سازمان یافته ترویج به حجابی می‌کنند را مجرم خواند.
اما اینکه حالا همه رو بود با یه جور، همه هر کس حالا حجابش مثلا رایتی بود مجرم دونست، و من معتقدم نه، کسانی بود مجرم تلقی بشن که اینا در واقع به صورت سازمان یافته ترویج بی حجابی میکنن و معمولا اینا اتصالشون هم به خارجه، یعنی کسانی که در واقع انگار نقش مزدوری دارن ایفا میکنن، بنابراین با اینا حتما بود برخورد بشه، با اینا حتما بود نسبت به این تعقیب بود بشن، اینها تعقیب کیفری بشن، این گونه این دست افراد.
در همین راستا روز شنبه سپید رشنو نویسنده و از معترضان به حجاب اجباری در پستی در اینستاگرامش اعلام کرد دانشگاه الزهرا او را به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی دو ترم از تحصیل تعلیق کرده است. سه ماه پیش از کشته شدن مهسا امینی ویدیویی از درگیری سپید رشنو با زنی محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو زن محجبه سپید رشنو را تهدید به معرفی به سپاه بازداران می‌کند و تهدیدش را هم بلافاصله عملی کرد. در ادامه خانم رشنو از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و پس از شکنجه با اعتراف اجباری به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. همچنین با اجرای طرح حجاب و عفاف شماری از مراکز خدمات عمومی از جمله درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها اعلام کردند که به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خدمات داده نمی‌شود. در همین حال پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت ایران در حمایت از رعایت حجاب اجباری اعلام کرده است پرونده پزشکی را که از پذیرش یک زن محجبه خودداری کرده بود برای رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه مشهد ارجاع شده است. همچنین در هفته‌های گذشته چند بازیگر سینمای ایران از جمله پانتا بهرام، فاطمه معتمداریا، افسانه بایگان، باران کوسری و کتایون ریاهی در اعتراض به حجاب اجباری در چند مراسم بدون داشتن حجاب حضور پیدا کردند و این اتفاق منجر شد آنها به دادگاه احضار شوند. نازنین ثقفی پور وکیل این بازیگران در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که آنها به دلیل برداشتن حجاب احضار شدند و پرونده‌هایی که در حال حاضر در مورد این بازیگران تشکیل شده به دلیل اعلام جرمی است که نیروی انتظامی انجام داده و پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شدند. یک رسانه سینمایی هفته گذشته خبر داد که پانتا بهرام و کتایون ریاهی به دلیل نداشتن حجاب به 1.5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. روزنامه همشهری هم این حکم را حاصل خطای محاسباتی عدلی و نظمی دانست و پیشنهاد داد که پرونده این بازیگرها در دادگاه‌های امنیتی برگزار شود. در شبکه‌های اجتماعی هم به وضوح دیده می‌شود که جریان‌های مدافع حجاب به شدت از این حکم دادگاه ناراحت هستند و منتظر احکامی سنگین‌تر بودند. این در حالی است که گفتگو با کارشناسان حقوقی و همچنین وکلای پرونده نشان می‌دهد که رأی دادگاه در سخت‌گیرانه‌ترین حالت ممکن صادر شده و اشد مجازات برای چنین جرمی در نظر گرفته شده است. حالا در شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم در ایران، حاکمیت با پافشاری حد اکثری به حجاب اجباری نه تنها باری از دوش مردم بر نمی دارد، بلکه مبالغ زیادی از بودجه عمومی کشور را به طرح‌ها، برنامه‌ها و ستادهای جدید برای اعمال حجاب اجباری سرازیر کرده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما یادآوری میکنم که سری بزنید به radiofarda.com تا از جمله در مورد چشمگیرترین اتفاقی که امروز در جهان رخ میده ببینید و بخونید. امروز یک شنبه مراکز رای گیری برای یکی از سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ 100 سال اخیر ترکیه آغاز به کار کرده. نتایج نظرسنجی ها حاکی از اونه که کمال قلیچدار اوغلو رهبر ائتلافی از 6 حزب اپوزیسیون با اندکی اختلاف از رقیب اصلی خودش رجب طیب اردوغان جلوتره. خبرگزاری های بین المللی و رسانه های ترکیه از میزان بسیار بالای مشارکت شهروندان در رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خبر میدن و بر اساس این گزارش‌ها صف‌های طولانی و پر از ازدحام در برابر تمامی حوزه‌های رأی‌گیری در 81 استان این کشور تشکیل شده و همچنین گفته شده که تمام اونهایی که دارای حق رأی هستند در صف هستند برای اینکه رأی بدن. عزیزان، رادیو فردا.com را دنبال کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.